کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ساعت 7:30 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام به مجله خبری امروز خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به چند خبر. مارتین شویب رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که او به افغانستان رفته تا درباره وضعیت کشور با مردم و مسئولان گفتگو کند. وی در توییت اواخر دیروز خود نوشت که جنگ و مشکلات اقتصادی چندین دهه روی زندگی مردم تأثیر کرده است. وی افزود که مردم خسته شدند و در این روزها با کمبود مواد خوراکی، بیماری و فقر نیز دچارند. ملل متحد می گوید که 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون تن دیگر با خطر قحطی روبرواند. اتاق تجارت و صنایع در کندهار میگوید مسدود ماندن گذرگاه اسپین بولدک چمن تاجران افغان را میلیون ها افغانی خساره مند کرده است. عبدالباقی بنا معاون این اداره دیروز به صدای امریکا گفت که اموال تاجران افغان در دو طرف سرحد گیر مانده است. گذرگاه اسپین بولدک چمن بعد از آن مسدود شد که در برخورد روز یکشنبه گذشته در آنجا به گفته مقامات پاکستانی یک سرباز کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستان گفتند که این عبورگاه مرزی تا زمانی که قاتل سرباز پاکستانی با آنها سپرده نشود مسدود خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که تیراندازی به سوی نیروهای پاکستانی توسط یک فرد ناشناس صورت گرفته و یک کمیسیون بلندپایه برای بررسی این رویداد تعیین شده است. کرکت بورد افغانستان اعضای تیم ملی برای مسابقات در برابر سریلانکا را اعلان کرد. قرار است تیم افغانستان 3 مسابقه 5 آوره با تیم سریلانکا قهرمان آسیا داشته باشد. این مسابقات به تاریخ 25، 27 و 30 نوامبر در استادیوم پالیکی در سریلانکا برنامه ریزی شده است. در ترکیب جدید تیم افغانستان بر رهبری حشمت الله شهیدی بازیکنان چون رحمت شاه زرمتی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، نور احمد لکنوال، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، یامین احمدزی و ضیاءالرحمن اکبر شاملند. تیم افغانستان در حال حاضر برای این مسابقات در امارات متحده عربی تمرین میکند و روز سه شنبه به سوی سریلانکا پرواز خواهد کرد. در این میان کرکت بورد افغانستان اعلان کرد برای حمایت مالی بازی‌های ملی و مسابقات بین المللی تیم افغانستان با شرکت ملی سوپرکولا یک قرارداد درازمدت امضا کرده است. مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 امروز در دوحه پایتخت قطر افتتاح می شود. بازی آغازین میان تیم‌های میزبان قطر و تیم اکواردو برنامه ریزی شده است. این بازی ساعت 8:30 شب به وقت کابل آغاز می شود. در بازی‌های روز دوشنبه تیم‌های ایران و انگلستان، سنگال و هالند و ایالات متحده و ویلز با هم روبرو می شوند. مسابقات جام جهانی فوتبال که 32 کشور در آن اشتراک دارند تا 18 دسامبر ادامه می یابد. و حکومت اوکراین خدمات قطار آهن به شهر خرسون را از سر گرفت. کیف این شهر را یک هفته پیش از تصرف نیروهای روسی آزاد کرد. از سوی دیگر نیروهای اوکراین با جنگ شدید در منطقه دونباس روبرو هستند، جایی که نیروهای روسی برای پیشروی در چندین جبهه تلاش کردند. در این میان صدر اعظم بریتانیا برای گفتگو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز با گونه غیر مترقبه از کیف بازدید کرد. ریشی سوناک یک کمک جدید تسلیحاتی و امنیتی با کیف را اعلام کرد. در 8 ماه گذشته برای اولین بار یک قطار آهن دیروز از کیف به شهر خرسون رسید. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. پولیو یا فلج کودکان هنوز هم افغانستان و پاکستان را تهدید می کند. یک مسئول اداره یونیسف در افغانستان می گوید
افغانستان و پاکستان دو کشور جهانند که هنوز هم این بیماری در آن وجود دارد. علت در افغانستان این است که هنوز هم مناطقی در این کشور وجود دارد که واکسیناسیون خانه به خانه در آنجا تطبیق نمی شود.
گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان خواستار رهایی ظریفه یعقوبی شد. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن در بیرون از افغانستان تجمعات اعتراضی و راهپیمایی برگزار می کنند. یکی از این زنان می گوید
های منظم را ترتیب دادن تا از جانب مللی بخواهند که در مسائل حقوق و بشر و حقوق زن و برای طلبا فشار بیارن.
نگاه به مطبوعات جهان در باره افغانستان هم خواهیم داشت. پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
یک معلمی که تقریبا 20 سال 15 سال 10 سال وظیفه انجام داده، اگر امروز می یک بیش از کمی کمتره دیگه به این معنا نیه که کافر شده باشه.
همچنان از دنیای فوتبال و ستاره های مشهور آن در جام جهانی 2022 نیز حرفای خواهیم داشت.
حضور ستاره های همانند کریستیانو رونالدو و لیونل میسی به جاذبه های جام جهانی فوتبال افزوده. جام جهانی که در استودیوم های تازه ساخت و مجلل قطر برگزار می شود.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 29 عقرب 1401 خورشیدی که برابر است به 20 نوامبر سال 2022 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری. یونیسف یا صندوق اطفال سازمان ملل متحد میگوید این اداره هنوز هم نتوانسته که واکسیناسیون ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان خانه به خانه انجام شود. یک مسئول این اداره در افغانستان میگوید در سال جاری میلادی نسبت به سالهای گذشته کمترین شمار واقعات مثبت پولیو در این کشور ثبت شده است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اداره یونیسف در افغانستان می‌گوید واکسن خانه به خانه برای ریشه‌کن ساختن پولیو یا فلج اطفال در این کشور مؤثر می‌باشد، ولی هنوز به صورت کامل عملی نشده است. کمال شاه مسئول مطبوعاتی یونیسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
افغانستان و پاکستان دو کشور جهانند که هنوز هم این بیماری در آن وجود دارد. علت در افغانستان این است که هنوز هم مناطقی در این کشور وجود دارد که واکسیناسیون خانه به خانه در آنجا تطبیق نمی شود. تطبیق واکسیناسیون خانه به خانه بسیار ضرور است تا ما به آخرین طفل نیز رسیدگی کنیم.
از طالبان به خاطر جلوگیری از واکسیناسیون خانه به خانه در برخی مناطق در دو دهه گذشته انتقاد می شود. اکنون این واکسین در بسیاری ولایت ها، در قریه ها، مسجد به مسجد تطبیق می شود. کمال شاه می افزاید که یونیسف برای آگاهی عامه و رساندن واکسین به همه نقاط کشور در سال 2023 برنامه های خاصی روی دست دارد. اداره یونیسف در افغانستان میگوید در سال جاری 8 دور تطبیق واکسن ضد پولیو در این کشور انجام شد. دور آینده که به تاریخ 19 دسامبر آغاز می شود، آخرین دور واکسیناسیون پولیو در این سال خواهد بود و 4 روز ادامه خواهد داشت. امسال در افغانستان صرف 2 واقعه فلج اطفال ثبت شده، ولی در پاکستان 20 مورد این بیماری و همه در ایالت خیبر پختونخوا ثبت شده است. در ولایت ننگرهار که در جوار ایالت خیبر پختونخوا موقعیت دارد، لیمه 14 ساله که در اوایل عمر به پولیو مبتلا شده بود اکنون فلج است. مادر وی میگوید که برای بهبود وضعیت دختر خود به درگاه خداوند چشم امید دوخته است.
ما با وی بسیار رنج میبریم. خداوند قدر با وی شفا دهد که خود به بیت الخلا برود و خود غذا بخورد. اگر گپ نزند هم مهم نیست.
پولیو یک بیماری انتانی و ساری است که به سیستم عصبی اطفال آسیب میرساند و سبب فلج میشود. این بیماری از طریق خوردن و نوشیدن غذا و آب ملوث و شنای اطفال بیمار در آب جویبارها با دیگران سرایت می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان خواستار رهایی ظریفه یعقوبی شد. ریچارد بنت در توییت دیروز خود نوشت که خانم یعقوبی و 4 تن از همکارانش بیش از 2 هفته می شود که در بازداشت به سر می برند. با برگشت طالبان به قدرت محدودیت ها و فشار بر زنان و دختران در افغانستان افزایش یافته است. از سوی دیگر برخی از فعالان افغان حقوق زن در نظر دارند که در لندن و دیگر شهرهای جهان تجمعات اعتراضی دایر کرده راهپیمایی کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که توقیف بدلیل ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زن و 4 تن از همکارانش از 3 ماه نوامبر به این سو ادامه داشته است. آقای بنت در توییت دیروز خود نوشت که در همنوایی با سازمانهای دیگر میخواهد که آنها فوراً رها شوند. و ایمی افزاید که همه افغانها حق گردهمایی مسالمت آمیز و آزادی بیان و عقیده را دارند و طالبان باید این حقوق را رعایت کنند. خانم یعقوبی در کابل بازداشت و تاکنون درباره محل بود و باش وی معلومات در دست نیست. طالبان بازداشت وی را نه تأیید و نه رد کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که بازداشت ظریفه یعقوبی و زنان معترض دیگر نشان می‌دهد که طالبان حق مردم برای دادخواهی را نقض کردند. در این حال برخی فعالان افغان حقوق زن در نظر دارند که در لندن و دیگر شهرهای جهان گردهمایی و راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار کنند. نظیفه حقپال یکی از این فعالان است.
در تاریخ 27 نوامبر افغانهای مقیم لندن و افغانهایی که در دیگر شهرهای دنیا هستند مارش را تنظیم نمودند که با حمایت از مؤسسات و نهادهای مدنی و حقوق بشری در بریتانیا ای بران داخته میشه و خواستای منظمی را ترتیب دادن تا از جامعه بین المللی بخواهیم که در مسائل حقوق بشر و حقوق زن ها بالای طالبا فشار بیارن و تعداد از خواستایشان به گوش جهان از طریق از این مارش میخواین که ابراز کنن که اعلامش بعدا در روز اخری مارش صادر خواهد شد.
با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته فشارها و محدودیت‌ها بر زنان افزایش یافت. زنان از کار در اکثر ادارات دولتی منع شدند و دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. طالبان گفتند که حقوق زنان و دختران را در چوکات شریعت اسلامی رعایت می‌کنند و تلاش‌ها برای بازگشایی لیسه‌های دختران جریان دارد.
افغانستان از ائتلاف آزادی رسانه‌ها حذف شد. این ائتلاف به ریاست کانادا و هلند از این اقدام روز جمعه خبر داد و گفت که آزادی رسانه‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رعایت نمی‌شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی دیروز گفت که به آزادی رسانه‌ها متحد هستند. اقدام در زمینه لغو عضویت افغانستان در ائتلاف آزادی رسانه‌ها نمایانگر چیست؟ ستار فروغ این سوال را از ضیا بومیا رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا پرسیده است.
در سال 2020 در جنوری 2020 افغانستان منحیث 35 کشور بود که عضویت از این ائتلاف را به دست آورد و چون معیارات یک دولت را داشت که اونا از آزادی بیان با در نظر داشت قوانینی که اینا وضع کرده بودن با در نظر داشت تأسیساتی که اینا ساخته بودن دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم عضویت از این ائتلاف را بده ساورد، یعنی شرایطش پورا کرد. اما متاسفانه با در نظر داشت شرایط اخیر و تحولاتی که اخیرا در افغانستان رونما گردید، تمام تأسیسات و مؤسساتی که ساخته شده بود بخاطر آزادی، حمایت از آزادی بیان و همچنان فعالیت رسانه‌ای دسترسی به اطلاعات، اینا همه از بین رفتن و اینا مسدود شدن. در ضمن قوانینی که در این رابطه نافذ بود همه قوانین به حالت تعلیق رفتن و در یک باب زمستانی تقریبا طولانی به سر میبرن. از دست دادن عضویت افغانستان علاوه به این که برای حکومت طالبان یک گوشدار بسیار قوی است در رابطه به این که اینا لفظن بعض اوقات از وعده ها در پشت وعده ها برای جامعه جهانی پوت میشن و میگن که در اینجا آزادی بیان محفوظ است و ما با فعالیت آزاد رسانه و کاری نداریم، به وضاحت نشان میده که جهان هم از وسایل خود بالای از اینا فشار میره، ولی این وسایل فشار نباید سبب از این شود که جهان نموذربین خود را از بالای افغانستان دور کنه که بالای رسانه و آزادی بیان و فعالیت رسانه هر چی کتر میشه اینا کار نداشته باشم.
آقای بومیا، این که افغانستان عضویت ائتلاف آزادی رسانه ها را داشت مؤثریتش چی بود؟
در جمع کشورهایی بودیم که معیارات عالی حمایت از آزادی بیان را داشتیم. در بین فعلا 51 کشور عضویتش داره، ولی ما در یک سال پیش توانستیم این معیارات پوره کنیم. در حال حاضر و دو وقت جهان و جامعه جهانی و سازمان‌های حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها دیگه هم متعهد می‌شد تا به خاطر نهادینه کردن از این حق و نهادینه کردن از این ارزش با تأسیسات افغانستان، با دولت افغانستان، با رسانه‌ها، با خبرنگارا و با سازمان‌های داخلی افغانستان از لحاظ محتوایی و از لحاظ مالی و تکنیکی کمک‌های دیگر هم بکنه که اینا بیشتر به پای خود استاد شود. وقتی که این ائتلاف عضویت افغانستان به تعلیق میاره، من فکر میکنم به شکل اتوماتیک تمام همکاری های مادی و معنوی با افغانستان و با سکتور رسانه افغانستان و همچنان با بخش آزادی رسانه ها و بیان یک ضربی مهلک است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام 7 روز هفته شنونده باشید. هند میگوید که درباره وضعیت منطقه اطراف این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نگران است. وزیر داخلی هند گفته که نفوذ القاعده و داعش تهدید بزرگ به امنیت منطقه است. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. نگرانی هند از گسترش تهدیدها از افغانستان در منطقه. هند نشستی را با حضور 450 نماینده از کشورهای جهان و سازمانهای جهانی با نام نه برای تمویل هراس افغانی روز جمعه و شنبه میزبان بود، اما از افغانستان و پاکستان در آن کسی دعوت نشده بود. امیت شاه وزیر داخلی هند که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت که وضعیت در همسایگی هند پس از تغییر رژیم در افغانستان در ماه آگوست سال گذشته تغییر کرده، زیرا گسترش نفوذ القاعده و داعش چالش بزرگی را برای امنیت منطقه ایجاد کرده است. وزیر داخلی هند بدون نام بردن از طالبان گفت
القاعده که ساتھ ساتھ دکشن ایشیا
میں همراه با القاعده سازمان‌های در جنوب آسیا مانند لشکر طیبه و جیش محمد با گسترش ترور ادامه می‌دهند. ما هرگز نباید پناهگاه‌های امن ایراس افغانان یا منابع آنان را نادیده بگیریم. تأمین مالی ایراس افغانی خطرناکتر از ایراس افغانی است که نمی‌تواند و نباید به هیچ دین، ملیت یا گروه مرتبط باشد.
وزیر داخلی هند با اشاره به ظهور طالبان در افغانستان در حدود 3 دهه پیش گفت که جهان آن را تحمل کرد و آن به حمله وحشتناک 11 سپتامبر انجامید. او افزود که تغییرات سال گذشته در منطقه جنوب آسیا برای همه ما نگران کننده است. این نشست دنباله دو نشست پیشینی بود که در پاریس در اپریل 2018 و در ملبورن استرالیا در نوامبر 2019 برای تقویت همکاری های جهانی برای جلوگیری از تامین مالی هراس افغانان برگزار شده بودند. در مورد نگرانی وزیر داخلی هند خواستیم نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه و خارجی استفاده نخواهد شد و همچنین تهدید گروه داعش در افغانستان را جدی ندانسته و گفته بود که این گروه از بین رفته و جغرافیای مشخصی در افغانستان ندارد. این در حالی است که سه‌شنبه هفته پیش در 15 نوامبر دو مقام آمریکایی نیز از تهدیدهای برخاسته از انسجام القاعده و داعش از افغانستان بر آمریکا ابراز نگرانی کردند. کریستن ابیزاید رئیس مرکز مبارزه با تروریسم اداره استخبارات ملی آمریکا با کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان این کشور گفت که نگران نیرومند شدن گروه داعش و تهدید آن به آمریکا است. کریستوفر ری رئیس اداره استخبارات فدرال ایالات متحده هم به کمیته مذکور گفت که اف بی آی از وضعیت افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان نگران است، زیرا به گفته وی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان آنان در کار جمع‌آوری اطلاعات در آن کشور با چالش‌های زیاد روبرو شدند. این نگرانی ها پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله تیاره‌های بدون سرنشین آمریکا در کابل در 31 جولای سال جاری افزایش یافتند.
بیشتر از خبر
خارج شدن قوای بین المللی از افغانستان و چگونگی نبرد در آن کشور هنوز هم موضوع بحث رسانه های غربی است که هر از چند گاه روی آن مقالات را به نشر می رسانند. در این بحث ها بیشتر به این مسئله تمرکز صورت می گیرد و انتقادهای نیز مطرح می شود که قوای بین المللی آنطوری که بایستی بیرون می شدند چنین نشد. روزنامه بریتانیایی گاردین و روزنامه آمریکایی واشنگتن اگزامینر مطالب در این مورد نوشتن که خلاصه آن را برشنا نظری ارائه می کند.
روزنامه گاردین در مطلبی که در آن به مسئله خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان پرداخته شده، بخشی از انتقادات را که متوجه دامینیک راب معاون صدر اعظم بریتانیا می شود برجسته ساخته است. راب در ماه اگست سال 2021 زمانی که طالبان قدرت را تصاحب کردند با مقامات وزارت خارجه بریتانیا روی برنامه تخلیه از افغانستان جنجال کرده بود. بر اساس آنچه روزنامه گاردین نوشته، ادعا شده است که دامینیک راب در مورد برنامه تخلیه از افغانستان صرف با تعداد انگشت شماری از مقامات وزارت خارجه بریتانیا آن هم در آخرین مرحله تخلیه مشوره کرده بود. گاردین به نقل از برخی منابع نوشته است دامینیک راب بحث در مورد چگونگی خروج از افغانستان را ضایع وقت می دانست. به همین دلیل از مشوره با تعدادی از مقامات وزارت خارجه بریتانیا ابا ورزیده بود. به نوشته روزنامه اما همین موضوع باعث گردید که تعدادی از مقامات در دو وزارت ظاهراً به دلیل بیماری در آن زمان رخصتی بگیرند. حالا به تازگی ادعا شده است که عملکرد معاون صدر اعظم بریتانیا در زمان تسلط طالبان در افغانستان در زمینه بیرون کشیدن قوای بریتانیایی از آن کشور پرهزینه بوده و این مصرف تأثیرات دوامدار خواهد داشت. پس از خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان، راب به عنوان وزیر مالیه بریتانیا توظیف شد. در همان زمان انتقادهای زیاده بر وزیر خارجه بریتانیا متوجه بود که وی نیز در زمان خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان به رخصتی رفته بود. در این میان روزنامه واشنگتن اگزامینر در تازه ترین شماره خود به کتاب تمرکز کرده است که در مورد جنگ افغانستان در ایالات متحده چاپ شده است. این کتاب زیر عنوان توله دلیر سرگذشت گروهی از سربازان آمریکایی را بیان می‌کند که در سال‌های 2009 و 2010 میلادی در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار مستقر بودند. در این کتاب گفته شده است که این سال‌ها خونین‌ترین سال‌های جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان بود. در همین سال‌ها میدان‌های جنگ در ولایات قندهار، هلمند و کنر گرم بود و در این میان جنگ در ولسوالی ارغنداب قندهار خیلی خطرناک توصیف شده بود. واشنگتن اگزامینر با استناد به کتاب توله دلیر نوشته است که 130 سرباز آمریکایی به ولسوالی ارغنداب فرستاده شده بودند. از این میان 3 سرباز در جنگ کشته شدند، 12 تن دیگر اعضای بدن خود را از دست دادند و یک تعداد دیگر نیز زخم برداشتند. کتاب به این موضوع روشنی می اندازد که چگونه این سربازان جان خود را نجات داده و عملیات را موفقانه به پایان رساندند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و این هم از جهان فوتبال.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
حضور ستاره های همانند کریستیانو رونالدو و لیونل میسی به جاذبه های جام جهانی فوتبال افزوده. جام جهانی که در استادیوم های تازه ساخت و مجلل قطر برگزار می شود. این دو ستاره به جز جام جهانی دیگر تمامی افتخارات ممکن را برای تیمشان کسب کردند. رقابت سرسختی این دو و چندین ستاره نامداری دیگر جهان فوتبال برای کسب کفش طلا و بردن جام جهانی جلب توجه می کند. از سوی هم گزارش ها مبنی بر آن است که میسی شاید آخرین حضور حضورش را در جام جهانی تجربه کند و تلاش خواهد کرد که در کنار قهرمانی کفش طلا را نیز تصاحب شود. لیونل میسی که به عنوان یک بازیکن بزرگ فوتبال از آن نام برده می شود، در قهرمانی تیم‌های کلبی و ملی خود نقش بسزایی داشته است. از آن جمله 4 بار قهرمانی اروپا، 11 بار قهرمانی لیگ اسپانیا، قهرمانی در فرانسه و یک بار نیز تصاحب کوپا آمریکا یا قهرمانی جام کشورهای آمریکایی. 7 توپ طلا و 6 کفش طلا نیز از دستاوردهای قابل ملاحظه این ابرستاره فوتبال است. تیم ملی آرژانتین در سالهای 1978 و 1986 قهرمانی جام جهانی را به دست آورده و 3 بار نیز در 1930، 1990 و آخرین بار با حضور لیونل میسی در 2014 نایب قهرمان شده است. و اما در کنار میسی، کریستیانو رونالدو پرتغالی آخرین تلاش‌های خود را برای قهرمانی و درخشیدن در جام جهانی خواهد کرد. این ابرستاره پرتغالی با 117 گل ملی صدر جدول گلزنان ملی را در جهان دارد. او با حضور در بیش از 1100 بازی ملی و کلبی بیشتر از 800 گل به ثمر رسانده. علاوه بر آن 5 توپ طلا و 4 کفش طلا از دستاوردهای قابل ملاحظه اوست. اما تیم ملیشان هیچگاه قهرمانی جهان را به دست نیاورده. اما این تنها لیونل میسی و کریستیانو رونالدو نیستند که تشنه جام جهانی و کفش طلا باشند. کریم بنزما ستاره فوتبال فرانسه و رئال مادرید که آخرین توپ طلا را نیز به دست آورده، از ستاره‌های خوانده می‌شود که توجه زیاد جلب کرده است. بنزما در آخرین فصل فوتبالی در 44 بازی 46 گل به ثمر رسانده است. کیلیان امباپه از تیم ملی فرانسه نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این بازیکن تهاجمی پاریس سن ژرمن و تیم ملی از آخرین جام جهانی که در روسیه برگزار شد تا حالا 168 گل زده است. نیمار ستاره برزیلی و نامدار فوتبال که در کنار میسی و رونالدو بیشتر از او نام برده می شود، با آنکه تا حال صاحب توپ طلا نشد، اما افتخارات زیادی دیگری برای تیم ملی و کلبی خود کسب کرده. با تیم ملیش در المپیک 2016 به مدال طلا دست یافت و 2013 نیز جام کنفدراسیون ها را کسب کرد. با آنکه لیست ستاره های نامدار فوتبال دور و دراز است، اما بهتر است رابرت لیواندوفسکی نیز فراموش نشود. لیواندوفسکی ستاره نامدار فوتبال بایرن مونیخ که اهل پولند است، به جز فصل اول بوندسلیگای آلمان در هر فصل بیش از 40 گل زده است. او برای کشورش نیز در فصل‌های 2020 و 2021 با زدن 41 گل ریکارد تاریخی گرت مولر را شکست.
پیام‌ها و نظریات شما.
پیامید شما از معارف افغانستان. متاسفانه امروز یک قوانینی به سر معلمین افغانستان گذاشته شده که اگر یک معلم اگر یک اندازه ریش کم باشه، کم کوتاه‌تر باشه، سلام اسلام بزی از طرف امارت اسلامی افغانستان. این یگانه چیزی که واقعا ترور شخصیت یک معلمه، یک معلمی که تقریبا 20 سال، 15 سال، 10 سال وظیفه انجام داده، اگر امروز می یک ریش از کمی کمتره دیگه به این معنی نیه که کافر شده باشه. دیگه خواهشان لطفاً امارت اسلامی روی این موضوع کمی توجه کنم، خیلی هم گیر ندم به بعض کارا. یونیسف هم وعده کرد که ما معاش کارمندای معارف میدیم. متاسفانه که هیچ خبری نیه. تمام معلمین عزیز به این 7000 که امارت میده این امروز هیچ چی نیه. باور کنید تل به چه قیمتیه، مواد خوراکی به چه قیمتیه. اگه توجه در معلمین افغانستان نشه یک فاجعه انسانی رخ میده. دیگه فقیرترین غذا را استفاده کنه، همیشه به تشویش باشه، همیشه فشارها به سر معلم باشه، اکثریت کاغذها و شقاها و نتایج اینا را از کسی خود مصرف کنه، اینا را کسی خود با روی از اینا کار مصرف کنه. این خود نشد دیگه. واقعا دیگه ما دعا کردیم که امارت اسلامی بر که بیایه یک کوپین خوب، یک معاش خوب به معلمین داده شه. متاسفانه که اینا هم زیر قول خود زدن.
سبانه کوپنار ببین دی خودش حکومت پایدهش است. حکومت پایدهش نباشه چند سال میشه امیر چرا از بین نمیبره. ببین جوانای ما فعلا بیکار است. باور کن که جوانای ما اینال اینقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بله ممنونتان که تا این دم با رادیو آزادی بودید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. رسیدیم به پایان این مجله خبری و حالا امید زهیرمل به استودیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. زهیرمل صاحب خوش آمدید.
جاوید جان ډیر مننه. سهار ساسیم په خیر او د درنو اوریدو.